أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير الناصر و معين. بحثمون رو با جهان ژئوپلیتیک غرب و غرب ژئوپلیتیک آغاز میکنیم. ما مجموعه ای از افراد رو میشناسیم که بهشون میگن ژئوپلیتیسیان و هیدروپلیتیسیان. اینها ساخت قدرت غرب امروز رو رقم زدن و در واقع ابعاد کلی این مسئله رو روشن و شفاف کردن. امروز به طور عمده جهانی که میشناسیم جهان این افراد هست. عناوینی که به کار میره، مفاهیمی که شما خودتون روزمره استفاده میکنید، اینها مفاهیمی است که در عرصه سیاست بین الملل مربوط به این افراد هست. یکی از شاخصترین این افراد در 250 سال گذشته آقای کارل فون کلاوزویتز نام داره. کلاوزویتز یک جنرال پروسی، اسم قدیم این کشور جرمنی یا همین آلمان پروس بوده که تا تقریبا 110-15 سال پیش هم با همین نام شناخته می شد. کارل فون کلاوزویتز به عنوان یک جنرال وقتی تمام شد دوران کارش و به عنوان رئیس دانشگاه جنگ آلمانی ها مستقر شد و کارش رو شروع کرد، کتابی نوشت تحت عنوان درباره جنگ. این کتاب متاسفانه در ایران ترجمه نشده. یکی از بنیادی ترین کتاب های مرجع در خصوص سیاست بین الملل غربی هاست. زیاد این جمله رو شنیدید از رسانه ها که جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگر. این جمله البته به این شکل تحریف شده است. ممکنه شما بگید خب سیاست میره به یه جایی میرسه که در واقع به بن‌بست میرسه، اونجا جنگ شروع میشه. منظوری نیست. منظور آقای کارل فون کلاوزویتز اینه که سیاست چیزی نیست جز جنگ و جنگ چیزی نیست جز سیاست. یعنی در واقع همه دارن کار سیاسی میکنن و در کار سیاسیشون همه دارن میجنگن. این که بعضی جلو دوربین به عنوان دیپلمات لبخند میزنن و با هم دست میدن، رؤسای جمهورها، نخست وزیرها، وزرا، اینها در واقع دارن میجنگن با هم دیگه و جنگ و سیاست چیزی نیست جز جنگ و جنگ ادامه همون سیاسته. یعنی اینا جوری آغاز میکنن که در واقع قرار نیست با کسی تشویق مساعی داشته باشن. تلاششون برای اینه که هر طوری شده در واقع منفعت بیشتری به دست بیارن. بالاخره تفکری که در غرب باب شده بود این بود که آدم بایستی منافع خودش رو تثبیت کنه به هر قیمت. قواعد اخلاقی رو در واقع بایستی تابع سیاست گرفت. اگر ما میگیم که در اسلام میگیم سیاست ذیل اخلاق است، اگر شما بخواید علم سیاست رو دستبندی کنید میبریدش تابع اخلاق، میگیم علم اخلاق این شعبه ها رو داره از جمله در واقع رشته به نام سیاست. خب این رشته به نام سیاست تابع اخلاقه، چهارچوب رو اخلاق تعیین و تنظیم میکنه. تابع اخلاق هست که ما علم سیاست رو میبینیم. اما در تفکر مدرن در غرب اخلاق ذیل سیاست. یعنی شما اول میاد قواعد سیاست رو تنظیم میکنید بعد اخلاقیات رو میبرید ذیل این. اگر گزاره سیاسی شما اجازه داد حد اخلاقی رو هم رعایت میکنید، در غیر این صورت اخلاق تابع سیاست که هست اخلاق رو شما نفی میکنید. اخلاقیات ما اینجا باعث میشه که مثلا ما نسبت به سب پیامبر در آیات شیطانی توسط سلمان رشدی سیاستمون رو زیر پا بگذاریم و یک سیاست دیگه در پیش بگیریم. شما دیدید با اون حکم فتوای قتل ارتداد سلمان رشدی وزرای خارجه کشورهای اروپایی و آمریکایی بیانیه صادر کردن علیه ما و تمام کشورهاشون این سفراشون از ایران فراخوان کردن. ببینید سیاست ما تابع اخلاقیات ما بود، تابع گزاره‌های کلان ما بود. لذا به این معنا که ما سیاست ملیمون هم صدمه بخوره از اخلاقیاتمون دفاع کردیم. اما در اون ور دنیا برعکسه، اخلاقیات رو زیر پا میگذارن که سیاست محقق بشه. پس مصداق واقعی جمله یعنی دکترین بنیادی آقای کلاوزویتز مبتنی بر این که جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگر، معناش اینه. به این معناست که اخلاق ذیل سیاست است و افراد در عرصه سیاست دارن با هم می جنگن. این جنگ یک بار افراد کت شلوار پوش دیپلمات هستن، یک بار هم یونیفرم پوش های نظامی. این تفکر که ادامه تفکر ماکیاولی بود، زمان ناپلئون بناپارت بیشترین استفاده رو ناپلئون از این تفکر برد و همونطوری که میدونید اروپا رو به آتیش کشید و تقریبا تا میانه های روسیه جدید رو تصرف کرد و این وضعیت رو استمرار داد. ناپلئون بناپارت بعد از جمهوری اول در کشور فرانسه موفق شد که فرایند خاصی تقریبا بخش قابل توجهی از اروپا رو تصرف کنه. این وضعیت رو تا این اواخر ادامه داد، هرچند بعدا شکست خورد، اما به هر جهت متأثر از اون تفکر بود. از این بعد از ناپلئون تفکر ژئوپلیتیک جای خودش رو باز میکنه. ببینید ژئوپلیتیک یعنی این که جای ما کمه، یعنی من اگر اینجا نشستم، دو نفر از آقایون هم کنار دست من نشستن، بعد من احساس کردم جام تنگه، تکون دادم که جای من باز بشه، این یعنی ژئوپلیتیک. ساده ترین مصداق ژئوپلیتیک یعنی من فضای حیاتیم محدوده، باید جای خودم رو باز کنم. ببینید آلمان فضای حیاتیش محدوده، لذا باید حمله کنه به کشورهای دیگه، این توجیه پذیره. از اینجا عراق فضای حیاتیش محدوده، لذا یا حمله میکنه به ایران، یا حمله میکنه به کویت، یا به اردن، یا به ترکیه. کشورهایی که فضای حیاتیشون بسته باشه، ملتهایی که فضای حیاتیشون بسته باشه از نظر سیاست و اقتصاد، اینها حتما به دیگران حمله میکنن تا جاشون باز بشه. تمدن غرب در درون خودش از این وضعیت زیاد داره، اما همه تمدن غرب احساس میکنه جاش تنگه و بایستی در واقع به دیگران تعرض کنه. این سیاست اینجا مصداقی پیدا میکنه که با زمین عجین میشه. ببینید این که من جام تنگه، منافعم، موقعیتم تنگه، نسبت به این صندلی موضوعیت پیدا میکنه، لذا سیاست که با این صندلی تلفیق شد، بحثش رو به قول معروف به این شکل رقم میزنیم، میگیم ژئو یعنی جغرافیا، پولیتیک یعنی سیاست، سیاست جغرافیایی. من جام اینجا تنگه، باید تکون بدم تا جام باز بشه، و ترتیباتی رو در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و قدرت نظامی رقم بزنم که بتونه این فضا رو برای من، برای حیات و برای بقا مهیا کنه. حالا این بقا چه مشروع چه نامشروع، ما اصلا کار نداریم که مشروع هست یا نامشروع ها، یاد میگم به هر قیمت. ممکنه در این تکون خوردن یه ملت دیگه از بین بره، ولی اینا میگن ما باید جامون رو باز کنیم. خب با این تعریف و با این برآورد، تمدن غرب نیاز داشت جای خودش رو باز کنه و یک فضای حیاتی برای خودش به وجود بیاره، آنچه که ژئوپلیتیک نام گرفت. ابتدا به ساکن یک سوئدی این مسئله رو مطرح کرد، آقای رودولف کلن این عنوان رو مطرح کرد که زمین با سیاست عجین میشه، ژئوپلیتیک به دست میاد. یک انگلیسی این رو بحث داد، سر هالفورد مکیندر. این آدم تمام جهان رو اومد تقسیم کرد. شما اگه فیلم عصر جدید چارلی چاپلین رو دیده باشید که هیتلر رو کپی کرده و شما در اون فیلم میبینید که کره زمین رو یک بادکنکی درست کرده از کره زمین و با این بازی میکنه و میرخصه، اون بازی که در واقع استعاره از بازی هیتلر، استعاره همه ژئوپلیتیسیان هاست. آقای اینجا انگلیسه، ببخشید نقشه چون بزرگتر دوستان پیدا نکردن، ممکنه دوستانی که اول کلاس هستن متوجه نشن، خودتون بعدا نقشه جلو دستتون بود ببینید. اینها دیگه نقشه جهان رو گذاشتن جلو دستشون، روی تقسیم جهان بحث کردن. برآورد آقای مکانگر در انگلیس این بود که کل کره زمین 3/4 آبه، اون قسمت که آبه به کنار، اون 1/4 که خشکی، بزرگترین قطعه خشکی زمین کجاست؟ اروپا آسیا. ببینید اروپا وصل به آسیا، به این در زبان انگلیسی میگن اورو ایشیا. این اصطلاح اورو ایشیا که در ژئوپلیتیک گفته میشه یعنی جزیره بزرگ جهان، بزرگترین جزیره جهان. خب پس برای تسلط بر کره زمین باید بزرگترین جزیره زمین رو در اختیار داشت. چرا؟ چون بیشترین جمعیت، بیشترین بازار که بشه جنس بفروشید، بیشترین منابع زیرزمینی، اما مس، کروم، نیکل، روی، آهن، زغال سنگ، نفت، گاز در این جزیره بزرگ وجود داره. تمام این موارد تنظیم شده. اینها تقریبا 10 سال قبل از جنگ، 10 سال قبل از ورود به قرن 20، حدود 110 تا 12 سال پیش آقای مکاندر اینجا رو مطرح کرد. یک اصطلاح داد به نام هارت لند. هارت میشه قلب، لند هم یعنی زمین، قلب سرزمین حیاتی. ببینید من در هیکل خودم تنه اصلی من کانونش میشه قلب من. برای جهان هم آقای مکاندر اصطلاحی رو باب کرد به نام هارتلند. هارتلند این نقطه ای که شما کبود میبینید، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، بخش عمده شمال ایران، یک مقداری از قفقاز میومد تا این قسمت بالا. یعنی این قسمت رو که من دستم رو گذاشتم بهش میگن قلب سرزمین حیاتی جهان. آقای مکاندر در انگلیس نشست گفت هر کس اینجا رو در اختیار داشته باشه جهان رو در اختیار داره، بر جهان میتونه حکومت کنه و بقیه رو هم حاشیه در نظر گرفت. پس اولین فرض که در 1904 دیگه رسماً منتشر شد، دیدگاه ژئوپلیتیکی انگلیسی ها، یعنی نشون داد که امپراتوری انگلیس دنبال اینه. اون موقع چه بود؟ انگلیس همین مقدار داشت؟ نه، انگلیس اون موقع بیش از نصف آفریقا رو در اختیار داشت. 1904 کل آنچه که شبه قاره هند نامیده می شود، بنگلادش، هند، سریلانکا و پاکستان و افغانستان در اختیار انگلیس بود. لورد کروزون نایب السلطنه، یعنی از طرف ملکه انگلیس سلطنت می کرد اینجا، نایب السلطنه هند شرقی بود. تمام ایران، شبه جزیره عربستان و هند، ببینید این منطقه کاملا در اختیار اینها بود، به اضافه نصف آفریقا، به اضافه آنچه که استرالیا و نیوزیلند نامیده میشه. خب عنایت داشته باشید که در یک چنین محدوده ای این کشور انگلیس کوچک که گفته میشد آفتاب در امپراتوری اون هیچ وقت غروب نمیکنه. شما این سریال مهاجران رو حتما دیدید، کارتون مهاجران. خب شما میدونید اون مهاجران کی هم؟ همین هم که از انگلیس بلند شدن، یعنی در اثر اینکه جای جمعیتشون کم بود روانه دریاها شدن. آقای واسکو دو گاما از این پرتغال کوچولو اومد دور زد، دفت در واقع دماغه امید نیکرو اینجا و اقیانوس هند رو کشف کرد، اومد اینجا در خود تنگه هرمز مستقر شدن. کل این منطقه رو انگلیس مستعمره خودش کرده بود. هلند به این کوچولوی اومده بود رفته بود این منطقه سرزنشین اندونزی رو استعمار کرده بود. انگلیسی ها بخش قابل توجهی از چین رو گرفتن و مجددن آنچه که اتفاق افتاد این بود که این اقیانوس، این در واقع قاره پنجم که بهش میگیم اقیانوسیه و نیوزیلند رو، این دوتا رو با هم استعمار کرد، به استثنای آمریکای شمالی که در واقع در جنگی که انگلیسی ها با فرانسوی ها و اسپانیایی ها داشتن اسپانیایی ها رو ریختن پایین. اسپانیایی ها از مکزیک به پایین رو گرفتن، الان زبان مردم اینجا کاملا اسپانیایی. ایالات متحده، این آمریکا و از اینجا، یعنی در واقع از اتاوا به سمت غرب کانادا انگلیسی زبانه، از مونترال این منطقه کبک، این منطقه کاملا انگلیسی فرانسوی زبانه، یعنی بخش عمده آمریکای شمالی، بخش عمده آفریقا، بخش کل اقیانوسیه، قاره اقیانوسیه، کشور استرالیا و نیوزیلند، به اضافه این منطقه در اختیار انگلیس بود. 80% مرزهایی که در دنیا میبینید کشیده شده توسط انگلیسی ها کشیده شده. و این نکته مهمی که ما بدانیم از مجموع مرزهایی که در جهان ترسیم شده بیش از 80% کار انگلیسی هست. نقش استعمار انگلیس که همیشه مطرح میشه برجسته است به این خاطر، یعنی آنچه که شما این خطه که میبینید این کشور ها تقسیم شدن، کشور خود ما، سایر ملت ها توسط انگلیسی ها صورت گرفته. ما به ازای این قضیه آقای مکاندر احساس کرد که یک مقدار نگه داشتن این حوزه ها داره براشون سخت میشه. انگلیس کوچیک نبود که این نشسته باشه حرف بزنه، نه، بر دنیا تسلط پیدا کرده بودن، بر بخشای جزیره ای یه جا مونده بود، اینجا مونده بود که دستشون نیومده بود. هنوز مطرح کرد که هر کس بر قلب سرزمین حیاتی، بر هارتلند، کلن اینجایی که من دستم رو میذارم، کل آسیای میانه، بخش شمال ایران، یعنی تقریبا از نیشابور و از در واقع سبزوار و بیا تا محدوده خود شاهرود و دامغان و اینها، تهران و به بالا، این منطقه تا به سمت بالا محدوده سیبری، این هارتلند جهان. الان در یک پلن کلی وقتی نگاه میکنیم به اینکه 100 سال پیش 110 سال پیش اینها یک چنین برآوردی داشتن، همه جای دنیا در اختیارشون بود، تنها جایی که مونده بود فقط این منطقه بود. خب آقای مکانگر حرفش رو زد، توی انگلیس کسی متوجه نشد این چی میگه. در آلمان یک نفر به نام کارل هاوس هافر، آقای هاوس هافر آمد یک مرکزی رو انداخت به نام مرکز مطالعات ژئوپلیتیک دانشگاه مونیخ. تفکرات آقای هاوس هافر ایده هایی شد که شخص هیتلر بر مبنای اونها احساس کنه باید حمله کنه به بخشای دیگه جهان. یعنی کلمه فضای حیاتی رو وقتی آقای هاوس هافر، این آلمانی، نقش زرد رنگ آلمان، احساس کرد که به آلمان ظلم شده نسبت به انگلیس که راحت میفته تو دریا و حرکت میکنه. آلمان اگه بخواد بیاد توی دریا باید از در واقع دریای شمال بگذره. دریای شمال رو هم انگلیسی ها در اختیار گرفتن، لذا آلمان فضای حیاتی نداشت، لازم بود که تکون بخوره جای خودش رو باز کنه. مبتنی بر دیدگاه های آقای هاوس هافر بعدن آلمان جهان رو به یک جنگ عظیم کشید. یعنی دیدگاه های هاوس هرچند با هم قرابت نداشتن، زن این فرد، زن آقای هاوس هافر یهودی بود و این فرد یهودی باعث شد که شوهرش ارتباط با هیتلر نداشته باشه، هرچند در آلمان ماندن. و سال 1946 یک سال پس از جنگ جهانی دوم اینها خودکشی کردن، یعنی آقای هاوس هافر و خانومش در شهر باواریا در منظرشون خودکشی کردن. سومین نفر که دیدگاهش خیلی تاثیرگذار بود آقای آلتر تیرماهان هست. اینها من به معرفی میکنم، دوستان بعدا مطالعه کنن. این اسما چون پیچیده است این نیاز نیست دوستان حتما دیدن داشته باشن، فقط میخوام کلن کلی دستمون بیاد. آقای آلتر ماهان برعکس اینها که جنرال زمینی بودن، جنرال دریایی بود. به جنرال های دریایی میگن آدمیرال. یک دریا سالار بود که فرمانده ناوگان آمریکا بود، بعد از اتمام مأموریت به ریاست دانشگاه عالی جنگ نیروی دریایی آمریکا منصوب شد. این شهر واشنگتن که در شرق ایالات متحده قرار داره، یه شهر کوچیکی در پایین‌ترش هست به نام الکساندریا که همون در واقع اسکندریه است. اسکندر بر زبان انگلیسی میشه الکساندریا. این الکساندریا یک دانشگاه عالی جنگ نیروی دریایی آمریکا اونجاست. اینجا نشست، سه تا کتاب نوشت. نسبت امپراتوری انگلیس با دریا رو تبیین کرد، دید امپراتوری انگلیس از راه دریا بس پیدا کرده، توصیه کرد که هر کس میخواد بر این خشکی بزرگ زمین حکومت کنه باید بر دریاها حکومت کنه. اومد این خشکی بزرگ زمین رو سه قسمت تقسیم کرد، گفت این منطقه که ما هستیم رو اسمش رو گذاشت میدل ایست، خب شرق میانه، شرق نزدیک و شرق دور. ببینید این شرق نزدیک و دور به چی؟ به ایشون که اینجا نشسته توی پایین شهر واشنگتن به سمت شرق عالم، یعنی جزیره بزرگ جهانی در سمت شرقشونه. و میگه شرق نزدیک، شرق میانه و شرق دور، خاور نزدیک، خاور میانه و خاور دور. و توصیه کرد به رهبران آمریکا اگر میخواید تسلط داشته باشید بر خشکی بزرگ جهان بایستی در واقع شرق نزدیک با شرق نزدیک هم پیمان بشید، شرق میانه و شرق دور رو کنترل کنید. این که امروز ما میگیم خاور میانه، خاور نزدیک و خاور دور، در واقع کلمه هایی که آقای آلفرد تیرماهان در زبان ما گذاشته. اگر ما اینجا میگیم مثلا ما مرکز مطالعات خاورمیانه داریم در وزارت خارجه، در واقع وزارت خارجه ما داره مطالعه میکنه برای آقای ماهان، یعنی ما تو پارادایم آقای ماهان داریم حرف میزنیم، تو اون چارچوب تصوری آقای ماهان. هر قدر روزنامه های ما، تلویزیون ما، رادیو ما، اساطیر ما میگن خاورمیانه، یعنی ما رو دارن با اون تقسیم بندی اون فرد، ما هر کاری که انجام میدیم تو راستای دیدگاهمونه. خب ایشون فرضش این بود که سه چهارم کره زمین که آب هست رو باید برش مسلط شد، از راه دریا کنترل کرد. اینجا رو اصطلاحی باب شد به نام اقتصاد ترانس اوشنیک، اقتصاد ما ورای اقیانوسی. گفت حمل و نقل زیاد میشه از راه اقیانوس ها، پیشبینی کرد تقریبا 104 سال پیش، دو سال قبل از ورود به قرن 20، الان سال 2002، 1898 ایشون گفتش که جهان وابسته میشه به اقتصاد دریایی، مراودات دریایی زیاد میشه، منابع باید از راه دریا جابجا بشه، ملت‌ها از راه اقتصاد زندن، پس بهترین راه اینه که هر یک کشور دریاها رو کنترل کنه. الان 3/4 کره زمین که آب هست توسط 7 ناوگان آمریکا کنترل میشه. میشنوید از اخبار. ناوگان یکمش اینجاست. منطقه ناوگانی. اقیانوس اطلس شمالی. اقیانوس اطلس شمالی تمدن غرب دو بخشه. این یک بخشش، اینم یک بخشه. حتی یه بخش هم اینجا داره. ولی بینش یه اقیانوس قرار گرفته. ناوگان یکم اینجا، ناوگان دوم اینجا، یعنی اقیانوس اطلس جنوبی. ناوگان سوم بین آمریکا و این حوزه است. ناوگان چهارم اینجا. پس 4 تا ناوگان 2 تا اقیانوس اطلس و کبیر رو کنترل میکنن. ما به ازای این ناوگان پنجمش اینجا، ببینید کل اقیانوس هند رو کنترل میکنه، سرفرماندهیش در بحرینه. این ناوگان همون ناوگانی است که با ما مدام سرشاخه، یعنی که جنگ تحمیلی هم این ناوگان بود که توی خلیج فارس با ما میجنگید. ناوگان هفتم این حاشیه رو کنترل میکنه. ناوگان هفتم از ژاپن، کره، تا بیاد سواحل چین تا استرالیا رو، چون اینجا موزه غرب، این ناوگان حساسیت داره. به دلیل حساسیت اسرائیل و به دلیل حساسیت اروپا و برای خفه کردن روسیه شوروی، کل دریای مدیترانه یه ناوگان مستقل داره به نام ناوگان ششم. این ناوگان مهمترین ناوگان دریای آمریکا است. تکرار میکنم، پنجم، هفتم و ششم. این ناوگان ششم مهمترین ناوگان ایالات متحده است. یعنی کل این تقسیم بندی که برای کنترل جهان در نظر گرفتن مبتنی بر دیدگاه ماهان بود. یعنی اون دو تا کتابی که آقای ماهان نوشت منتج به این شد. آمریکا 4 تا سرفرماندهی جهانی داره. یکیش سرفرماندهی آمریکای شمالی که اسمش نوراده. یکیش سرفرماندهی عالی اروپا که همون سرفرماندهی خاور نزدیکه. یکیش سرفرماندهی عالی خاور میانه است. یکیش هم سرفرماندهی عالی خاور دور. پس 4 تا سرفرماندهی داره که زمین ها رو کنترل میکنه. ما به ازایش 7 تا ناوگان داره که دریا رو کنترل میکنه. تمام اینها رو مبتنی بر دیدگاه های آقای ماهان عمل کرده. یعنی اصلا آویزه گوش رهبران غرب شده دیدگاه های آقای آلفرد پیر ماهان. آلفرد پیر ماهان طبیعتا ژئوپلیتیسیان نبود، هیدروپلیتیسیان بود. یعنی سیاست رو با آب عجین کرد. اون یکی ها سیاست رو با خشکی عجین کردن، با جغرافیا. این سیاست رو با دریا عجین کرد. به جای ژئوپلیتیک هیدروپلیتیک رو مطرح کرد. یکی از افرادی که در آمریکا بعداً اشکال وارد کرد به دیدگاه های آقای مکانده، آقای اسپایچمن بود، نیکولاس اسپایچمن. اسپایچمن دیدگاه جمع کرد بین دیدگاه آقای ماهان یعنی دریا و دیدگاه آقای مکاندر یعنی زمین. خب آقای مکاندر گفته بود که زمین مهمه و اون قلب سرزمین. آقای ماهان گفته بود هر کی دریا رو گرفت میتونه بر زمین حکومت کنه. اصلا دیگه دنیا رو براشون تقسیم کردن، به خودشون حق دادن که بشینن این کیک قطعه قطعه کنن و ارزیابی کنن. اصلا دیگه تفکر کانت و دکارت و هگل و اسپینوزا و اینها نیست. مسئله چی؟ باید یه جهانه، یه کره زمینه دیگه. ما حق داریم برای کنترل و قارت و چپاولش هر طرحی تهیه کنیم. ببینید اصلا کار رسیده به یک مرحله فراتر از این قضایه. یعنی ما الان در فضای دهه آخر قرن 19، دهه اول قرن 20 داریم سر می‌کنیم. 100 سال پیش اون موقع هنوز تو دنیا، تو کشور ما بعضی از گروه های روشنفکری فکر میکنن باید رفت سراغ کانت و دکارت و هگل. اصلا خبرانی غرب از این موارد گذشته. اینکه گذشته، امروز به مرحله رسیده که برای همه دنیا تنگ تکلیف سخت افزاری میکنه. نه فکری، آقای اسپایچمن اومد جمع کرد بین دیدگاه مکاندر و دیدگاه ماهان، گفتش که اونی که خیلی مهمه نه خشکیه نه آب، حد و وسط ایناست. یعنی حاشیه هاست، حاشیه هایی که کشورهای حاشیه‌ای، این کشورهای حاشیه‌ای هستن که تعامل قدرت دریایی با قدرت سرزمینی رو محقق میکنن و اگر به اونها مسلط شدید به خشکی زمین محقق مسلط میشه. لذا این کشورهای حاشیه رو آشور زد، کل اروپا آشور خورد، ایران، ترکیه، هند، این کشورها آشور خوردن. شما بعداً پیمانهایی رو اسمشون رو شنیدید به نام ناتو، سیتو و سنتو. این سه تا پیمان مبتنی بر دیدگاه آقای اسپایکمن محقق شد، یعنی کل این منطقه رو گفتن ناتو. ببینید یک اروپای شبه جزیره بزرگه ولی حاشیه ی آتلانتیک تمام داره از دریا اونجا. اومدن گفتن این کل ناتوی که به وجود اومد این بخش رو گذاشتن برای این ترکیه. ببینید از طریق دریای سیاه و خزر میشه اینجا رو کنترل کرد. ترکیه، ایران، پاکستان، این منطقه رو اسمش رو گذاشتن سنتو و این حوزه رو گذاشتن سیتو. سنتو، سیتو و ناتو، یعنی دیدفرض و دیدگاه ژئوپلیتیکی آقای نیکولاس اسپایکمن به اینجا منتج شد که آقا اون چه مهمه سر جای خودش، دریا هم که مهمه، این ارزش هم سر جای خودش. حالا کامل‌ترش کنیم، این حاشیه رو محکم بچسبیم، این سرزمین‌ها هم سرزمین‌های بیرونی هستند، هیچ خطری ندارن، یعنی آفریقا، استرالیا و آمریکا خطری براشون نیست. این حاشیه اینجا باید، حاشیه در واقع سرزمین حیاتی باید محاصره بشه. شما ببینید از ایشون توی جنگ جهانی دوم این فرض داد، از جنگ جهانی دوم تا الان بیشترین حجم منازعات دنیا این حاشیه بوده. جنگ کره، جنگ ویتنام، برمه و میانمار، مشکلات تو همین مالزی، مالزی اسمش مالایا بود، توی جنگ چریکی طولانی مدت از دست چینی درش بودن انگلیسی و آمریکایی ها، بیش از درگیری توی اندونزی بیش از 2 میلیون کشته به جای گذاشت. همینطوری که میای درگیری تو هند با بنگلادش، استقلال بنگلادش، هند و پاکستان و درگیریشون که هنوز ادامه داره، وضعیت افغانستان، مصیبت های توی ایران، وضعیت فروپاشی امپراتوری عثمانی، تمام این کارهایی که توی این صد سال گذشته انجام شده ببینید توی این حاشیه است. و ادامه این منازعات کشید به کجا؟ کشید به محدوده که ما بهش امروز میگیم منطقه بالکان، همین جایی که بوسنی، هرزگوین، مونتنگرو و جای دیگر. اینجا هم در واقع تمام این رینگ، این حلقه یا حاشیه سرزمین حیاتی توی 100 سال گذشته بیشترین حجم بحران ها رو داشتن، هنوزم بالاترین بحران ها رو داره، بیش از 90 مورد نقطه بحران اینجا، یعنی کشمیر در اینجا، چچن در این بالا، قره‌باغ در بین آذربایجان و ارمنستان، تمام مشکلاتی که عراق با ما داره، عراق با ترکیه داره، عراق با کویت داره، منطقه فلسطین و لبنان، تمام این نقاط نقاط بحرانی این منطقه است که تمام اینها جنگی است برای بقای غرب. یعنی ما تو کشمیر می‌جنگیم که غربیا زنده بمونن، ما تو قره‌باغ می‌جنگیم، تو افغانستان می‌جنگیم، همه جا می‌جنگیم که حیات تمدن غرب پابرجا بمونه. شد آقای کلاوزویت، آقای ناپلئون بناپارت، آقای مکاندر، آقای هاوستافر، آقای ماهان و آقای اسپایکمن، این 6 نفر طی پروسه زمانی به خصوص فضایی رو ایجاد کردن که این فضا به سمت تحقق پیش رفته. شاگرد آقای نیکولاس اسپایکمن همین کسیست که مسئله آقای اسپایکمن همون ساله بعد از جنگ جهانی دوم مرد. شاگردش در سن 27 سالگی وقتی تز دکتراش رو میگذرون، عنوان تزش با اسپایکمن این بود: سرباز و ارتش. این فرد امروز بزرگترین ژئوپلیتیسین غربی هاست، اسمش رو زیاد شنیدید، ساموئل پی هانتینگتون. این آقای هانتینگتون همین کسیست که مسئله جنگ تمدن ها رو مطرح کرد و امروز هر آنچه که از 11 سپتامبر به این سو شما دارید میشنوید و میبینید دقیقاً همون تحقق جنگ تمدن هاست. اینقدر دهنکجی کردن به بشریت که درست در سال گفتگوی تمدن ها مسئله جنگ تمدن ها رو مطرح کرد. خب به عنوان در واقع 7، 8، 9 و 10 نفر تو این لیست، آقای هانتینگتون نفر 7، اما ما قبلش باید دیدگاه آقای بریژینسکی رو بگیم. بریژینسکی یک ضد حلال ترسیم کرد، یکی از 7 نفر ژئوپلیتیسین زنده امروز غربی است و استراتژیست است، استاد دانشگاه کلمبیا است، عضو شورای روابط خارجی آمریکا است و یکی از عناصر کلیدی طرحی استراتژیک آمریکایی است. دکتر زبیگنیو بریژینسکی، لهستانی الاصل این آدم، زمان کارتر مشاور امنیت ملی بود، طرح حمله به تبت رو این آدم دستورش رو داد و بسیار چهره خبیث و پلیدی است. این فرد یک هلالی ترسیم کرد، گفت ما با یک خطر مواجهیم، هلال بحران. هلال چه میدونید؟ یک ماه رو ترسیم کنید، یک ماه در واقع قرص رو، قرص ناقص رو. این هلال رو میگه 11000 کیلومتر طولشه. دقت کنم دوستانی، 11000 کیلومتر اینه. از اندونزی شروع کنید این هلال رو، بیاید تا لیبریا و سیرالئون. این هلال از اندونزی شروع میشه، میاد تا سیرالئون. کدوم کشورها اینجا هستن؟ اندونزی کشور مسلمان نشین، مالزی مسلمان نشین، جنوب تایلند مسلمان نشین، بخش مسلمان نشین برمه یا همون میانمار، بنگلادش کشور مسلمان نشین، هند حاشیه‌اش که میشه چه منطقه مسلمان نشین کشمیر، پاکستان، افغانستان، ایران. ایران قلب این هلاله. ببینید این هلال وقتی از اینجا میاد بالا، کانونش میشه ایران، عراق، عربستان، این کشورهای مصر، در واقع لیبی، تمام اینها میاد اینجا. یک هلالی ترسیم کرد بر جهان، گفت این منطقه هلال بحرانه، از همه طرف باید این هلال بحران محاصره بشه و تک تک اینها از درون در واقع این حباب خونسا بشن. بنابراین فرمودید هلال بحران. این فرض بعدی ژئوپلیتیسیان ها و استراتژیست های غربی بود. آقای هانتینگتون بعد از اینکه فروپاشی شوروی محقق شد، اینقدر فشار آوردن تا شوروی رو از هم پاشوندن. بعد که پاشوندن، کار دیگه نزدیک شده بود، این داشتن به اون چیزی که 104-5 سال بود دنبال میکردن داشتن میرسیدن. که یه فرایندی شما خاطرتون هست، زمان وجود شوروی گفتن با فرض آقای جورج کنان و با فرض آقای اسفالکمن گفتن بیرین دور آنچه که حالا دیگه نمیگفتن ما منظورمون هارتلند ها، میگفتن ما منظورمون جلوگیری از پیشروی کمونیسم هست، جهان سرخ، میخوام جلو اونو بگیریم نظر این پیشروی. تمام این ناتو سیتو سنتو رو برای اون ایجاد کرده بودن و همه جا هم آمریکا در حاشیه اینها جنگ داشت، هر کشوری هم مقاومت کرد و دو قسمت تقسیم شد. شما خاطرتون هست آلمان شد دو قسمت، آلمان شرقی و غربی، یمن شد دو قسمت، یمن شرقی و شمالی جنوبی، کشور کره شد دو قسمت، کشور کره شمالی و کره جنوبی، که هنوز هم ما کره این دو تا رو از زمان جنگ سرد دو پاره داریم، و کشور ویتنام، ویتنام شمالی و جنوبی که این هم در جنگ موفق شدن با یک جنگ خونی که 1,200,000 کشته بر جای گذاشت، موفق شدن کشورشون رو پس بگیرن. متأثر از این دیدگاه پیرامون قدرت متمرکز جهانی لشکرکشی کردن. اما فرض آقای ساموئل هانتینگتون اینه که دنیا 8 تمدن داره، تمدن غرب که اینه، این و این بخش، تمدن ژاپنی که تمدن مجزای مستقل، تمدن ارتودکسی که از اینجا شروع میشه وسعت عظیمی داره، مرکز تمدن ارتودکسی روسیه، تمدن کنفوسیوسی که تمام کره و چین و تایلند و ویتنام و کامبوج اینها رو در بر میگیره، مرکزش میشه چین، تمدن کنفوسیوسی، تمدن ارتودکسی روسیه، تمدن ژاپنی، تمدن غرب، اینها را که تمدن های مرده مینامه، و یک تمدن خطرناک یعنی تمدن اسلامی که کانونش ایرانه. گفتش که همه تمدن ها رو رها کنید، به سه تمدن بچسبید، روسیه ارتودکسی، چین کنفوسیوسی و ایران اسلامی. بایستی که این سه تمدن هر پتانسیل اینو دارن که در 50-100 سال آینده اینقدر رشد کنن که تمدن غرب رو ببلعند. ببینید اینا رو بحث 100 ساله دارن عمل میکنن. یک کاری باید صورت بگیره. بایستی میدونید هر اتفاقی تو تاریخ افتاده با یه ضرب آهنگ شروع شده، مثلا صلح وستفالیا یا هم تو مواد تاریخی که میگفتیم دو جلسات قبل، یک جنبه 30 ساله مذهبی، یه اتفاق میفته بعدش دنیا آرایش و صورت بندیش تغییر میکنه. لذا ایشون یه فرضی داد، اولا باید یه اتفاق میفتاد که بر اساس اون اتفاق یه شوک بخوره اینا بتونن دنیا رو یه تکونی بدن. دوم این که گفت بایستی بین این حوزه های تمدنی انشقاق ایجاد کنید، یعنی این ستا رو از هم دور کنید و جدا نگه دارید. لذا شما به سادگی میبینید این روسیه، این چین و این هم ایران، کل ناتویی که تا حالا میشناسیم این قسمت بوده. اما الان مبتنی بر دیدگاه آقای هانتینگتون قرار شد که ناتو به سمت شرق پیشروی کنه، به سمت شرق پیشروی میکنه، ببینید کجا رو میگیره، یعنی از اوکراین که میگذره گرجستان، آذربایجان و ارمنستان رو هم میگیره. اینها رو که گرفت میرسه به دریای خزر. الان آمریکا تو این سه کشور نیرو داره و پیمان داره باشون. و شاید بهتر ببینن. ببینید اینجاها رو اینها رو ناتو میپیوندن. ناتو الان تا اینجا. ترکیه عضو ناتو. ما الان با ترکیه هم مرزیم با ناتو. یعنی ما از طریق ترکیه با ناتو هم مرزیم. اینجا هم که کانادا و آمریکا هم که عضو ناتو. خب اتفاقی که میفته اینه اگر ما به ازای حرکت ماورای خزر ناتو کشور ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و این قزاقستان که رنگش کبود پیداست از دور اینها هم به ناتو بپیوندن، ببینید ناتو چقدر وسعت پیدا میکنه. حالا قزاقستان که قرار گرفت و خزر و آذربایجان و ارمنستان و گرجستان، ببینید بین ما و روسیه یک دیواری از کشورهای همپیمان آمریکا ایجاد شد، نه همپیمان مثل عربستان، همپیمان عضو ناتو. یعنی اگر به یکی از این کشورها تعرض بشه به ناتو اعلان جنگ داده شده. این یکی از موضوعات. دوم وضعیت اینه که پاکستان و افغانستان تو طرح اینها تا سال 2015 این کشورها باید به ناتو بپیوندن. این هر طرف جدیدی نیست. 1997 تقریبا 5 سال پیش آقای ویلیام کوهن وزیر دفاع آمریکا این طرح رو رسما اعلام کرد. یعنی اعلام کرد که ما به نتیجه رسیدیم که ناتو باید بشه 33 تا کشور و تا سال 2015 به دریای عمان برسه. این وسط چه چیزی محاصره میشه؟ کشور ایران، کشور چین و کشور روسیه. چین، ایران و روسیه، این سه تا در اثر این حرکت جنگ تمدن‌ها که قرار شد بینشون انشقاق صورت بگیره، بینشون فاصله صورت بگیره، محقق شد. برای شروع جرقه این قضیه آقای هانتینگتون وقتی 1993 در 30 صفحه مقاله در مجله فارین آفرز، مهمترین مجله‌ای که یعنی مجله رسمی شورای روابط خارجی آمریکا، این مسئله رو مطرح کرد، خب شما میدونید که به سرعت نقده های متعددی بر این رفت. در کمتر از 6 ماه 9000 نقد علمی بر این مقاله وارد شد و خاطرم هست که همون موقع دانشگاه هاروارد، چون هانتینگتون استاد دانشگاه هاروارد رشته تحلیل استراتژیک اون دانشگاه، تمام اینها رو به صورت یک مجموعه منتشر کرد. یعنی 9000 نقد رو به صورت یک مجموعه منتشر کرد که یکیش هم همون به اصطلاح مطلبی بود که در اولین واکنش از اینجا ارسال شد. ولی واقع امر اینه که دنیا رفت به سمت، یعنی غرب برای بقای خودش گوش به زنگ حرف استراتژیستاشونه، یعنی نگاه میکنه ببینه اینها چی میگن و عمل کردن. و دقیقا زمانی که سال گفتگوی تمدنها اعلام شد، سال 2001، شما دیدید در سال 2001 جنگ تمدنها رو شروع کردن، اصلا دهنکجی کردن به مصوبات جهانی. و در اجلاس قبرس سال 1376 گفتش که اگر تا دیروز میگفتم کلش آف سیویلیزشن، یعنی دست به یقه شدن تمدنها، چون هر دست به یقه شدن و هر رویارویی به این معنا نیست که به برخورد و کتککاری میانجام، گفت الان دیگه میگم برخورد تمدنها، الان میگم جنگ تمدنها. اگه اون روز اینجوری گفتم الان اینو میگم. پرسیدن چرا؟ گفتش که چون هیچ کس حرف منو تایید نکرد، پس معلوم شد حرف من درسته. دقت کنید منطق رو. من گفتم رویارویی تمدن‌ها، به چه اشاق سیویلیزیشن، نگفتم که کانفلیکت آف سیویلیزیشن، گفتم اینا با هم دست به یقه شدن. امروز میگن جنگ تمدن‌ها. گفتن آخه چرا؟ گفت چون هیچ کس حرف منو تایید نکرد. من از همین منطق میخوام استفاده کنم برای این پارادایم اسمش هم گذاشت پارادایم، یعنی گفت یک پارادایمه، یعنی فضای ذهنیه که همه باید بیان توی اون فضای ذهنی. و وقتی ما اعلام کردیم گفتگوی تمدن‌ها اینم به عنوان یک پارادایم، قطعاً به نتیجه نخواهد نشست، چون همه دنیا تاییدش کردن. یعنی همه ملت‌ها، همه دولت‌ها، همه رئیس جمهورها، همه شاه‌ها، همه دیکتاتورها، همه صلح‌طلب‌ها، همه با هم گفتن آفرین گفتگوی تمدن‌ها. ولی دیدیم درست در سال گفتگوی تمدن‌ها جنگ تمدن‌ها رو شروع کردن. اون اتفاق مهم چی بود؟ همون خودزنی بود که آمریکا تو 11 سپتامبر صورت دادن. خودشون در واقع زدن بولچای خودشون که منهدم کردن و روز به روز داره بیشتر مشخص میشه. بالاخره همون اولا که ما 13 تا دلیل رسما اعلام کردیم که به این دلایل آمریکا خودشون این کارو کردن، اما بالاخره یک بهانه‌ای بود، فضای دنیا رو تغییر داد. الان 40 روز دیگه مونده تا سالگردش، 50 روز، و شما میدونید که کمتر از این 10 ماه 10-11 ماه چقدر اینا نزدیک شدن به اینجا. سه بار غرب برای گرفتن اینجا لشکر کشی کرد، سه بار. بار اول توسط فردریک کبیر به نتیجه نرسید. فردریک کبیر از آلمان که اومد تا مسکو هم نرسید. بار دوم ناپلئون بناپارت اومد، این بار از فرانسه اومدن، اومدن رسیدن پشت دروازه های مسکو و همینطوری که میدونید شکست خورد ناپلئون. بار سوم هیتلر آمد. هیتلر در حرکتش به سمت شرق پشت دروازه های مسکو رو گرفت، اما نموند مسکو، از پایین اومد به سمت همین جایی که امروز بهش میگیم چچن. 22 میلیون نفر از 51 میلیون کشته جنگ جهانی دوم مال مردم شوروی بود. یعنی فقط یک کشور 22 میلیون نفر کشته داد تا این خواسته غربی ها محقق بشه. با این تلفات عظیم حتی به خزر هم نرسیدن. حالا شما ارزیابی کنید بدون این که آمریکایی ها 50 تا کشته بدن، غربی ها 50 تا کشته بدن، ما را نفتی داره گرفتن. نکته جالب اینجاست که حتی از اینجا قضیه بن لادن و در واقع طالبان منتفی شد، شما میبینید که تازه بعد از اون ترکیب نیروهای اروپایی که باید بیاد اینجا به رأی گذاشته میشه، هلند، استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، آلمان که برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم چون اجازه نداشته ارتش داشته باشه و کار نظامی اینجوری، اجازه بهش میدن که بیاد بیرون از اینجا، انگلیس، خود آمریکا، مجموعه کشورهای غربی نیروی ائتلافی تشکیل دادن اومدن توی افغانستان. از همون اول هم خب رسما اعلام کردیم که آقا این اصلا منظورشون افغانستان نیست، منظورشون این منطقه است. انقدر ارزیابی های روشنفکری تو کشور ما تو این زمینه عمیق بود که تمام استادای ارشد ما در روابط بین الملل اومدن تو رسانه ها گفتن آمریکا میاد گوش بن لادن رو میگیره، بعدم از اینجا میره بیرون. مثلا قرارداد 10 ساله بستن با قزاقستان، قرارداد 20 ساله بستن، الان در تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان نیرو مستقر کردن، فقط مونده کشور ترکمنستان. با ترکمنستان هم دارن رایزنی میکنن، اگر قرارداد ببندن با ترکمنستان این کشور هم اجازه استقرار نیرو و پایگاه بده، آمریکا یا پایگاه های هوایی و زمینیشون تو این کشور رو مستقر کردن، دیگه هم بیرون نمیرن. یعنی آمریکا کجا رفته یه جای پایگاه زده گذاشته، رفته بیرون. بعد از 50 سال از اوکیناوا ژاپن رفته بیرون، از 37,000 تا نیرو فقط تو کره جنوبی داره، تو کشور فیلیپین مجددا رفت پایگاه رو گرفت. هر روز دارید میشنوید که مردم اونجا راهپیمایی میکنن روش کسی هم به کار، و بحرین، قطر، عربستان، تمام ترکیه پایگاه نیجریه به ترکیه رو گرفت 45 روزه که حمله کنه به عراق زمان جنگ نفت درگیری بین عراق و آمریکا. شما ببینید الان 11-12 سال اونجا مستقر شده، اصلا چطور هم نمیخوره از سر هوایی که از تاسیسات اینجا دیگه ترکیه گرفته شده. شما نگاه میکنید یک شهر عظیم از تاسیسات نظام. بذارید این خامندیشی را که تصور کنیم، غرب یعنی کانت، غرب یعنی هگل، غرب یعنی افلاطون، غرب یعنی تفکری که به اینجا رسید، اصلا حرفا نیست. غرب یعنی این، غرب یعنی ژئواستراتژی، ژئوپلیتیک، ژئواکانومیک، ژئوکالچورال و مابقی داشت در دریا، هیدروپلیتیک، هیدروستراتژی، هیدروکالچورال، هیدروسیویلیزیشن و غیره.
اخیرا هم که رفتن توی فضا، غیر از زمین، دریا، فضا موضوعیت پیدا کرده. یعنی ما به ازای ژئو و هیدرو بحث آیروسپیس هم مطرح شده. الان بحث آیروسپیس پلیتیک. ما تو کشورمون دو تا مثلا ژئوپلیتیسی هم نداریم هنوز. هی به زور جوانامونو هول میدیم برن بشن پزشک. بهترین مغزها و استعدادهامون بشن پزشک. بعد الان کنیم آقا 8000 تا پزشک مونده دستمون. هنوز ما اگر مثلا امروز 10 تا ژئوپلیتیسی هم داشته باشیم، رفتیم به 110 سال پیش آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها. ولی اینا رفتن سراغ چی؟ آیروسپیس پلیتیک. یعنی سیاستمدارانی تعریف میکنن که هموارد از تو فضا دارن نگاه میکنن خب چه کار باید کرد؟ مسئله شوخی نیست. دار شاول موفال وزیر جنگ، رئیس ستاد ارتش سهیونیستی، سه روز پیش، بله، این آدم بچه جنوب تهرانه. ماه پیش رسما اعلام کردن که این برای 9 سالگی اینجا بزرگ شده، برای اینکه مثلا از اون محله دوران بچگیش یعنی یادی کرده باشه، چون نمیتونه بر اینجا رو ببینه، یک ماهواره چه یک 11 فرستادن اومده بالای تهران از اینجا عکس گرفته که این مثلا یاد دوران کودکیش کنه. رسما این یعنی چی؟ یعنی تسلطی که بر کره زمین از فضا هست، از دریا هست و از زمین هست. این تسلط حرف اول میزنه. اصلا مسئله نمیدونم اینکه ما بشینیم با کسی حرف بزنیم موضوعیت نداره. اصلا گوش نمیکنن غربیا به اینکه شما باشون حرف بزنید. اصلا انقدر تکبر دارن. وقتی گفته شد استکبار، استکبار جهانی، یعنی اینا تکبر جهانی دارن. بابا اون پیرمرد وصل به امام زمان بود، این حرفا رو میزد، میگفت اینا بیگ سایتن، شیطان بزرگ، استکبار جهانی. اصلا تعارف که نداشت با کسی حرفا رو بزنه. سیاست باز که اصلا کلمه بخواد باز میکنه. لذا آقای هانتینگتون فرض مطرح کرد این سال 2015. من 1377 یک میزگرد مشترک داشتم بین آقای پیروز مشترک‌زاده، همین ژئوپلیتیسیان ایرانی که در دانشگاه لندن تدریس میکنه، رئیس مرکز یوراسیک دانشگاه لندن. سر قضیه افغانستان بود. ایشون گفتش که قراره که پاکستان به ناتو بپیونده. خب خیلی خنده‌دار بود برای من. یعنی در واقع 4 سال پیش یک کسی گفتش که پاکستان به ناتو بپیونده. من احساس کردم خب خیلی این حرف سخیف بود و دانشجوها یه جوری استنباط کردن. بیرون جلسه بهش گفتم آخه این چه حرفی شما میزنید؟ پاکستان کجا؟ ناتو کجا؟ گفت آمریکایی‌ها سر پروژه‌ها تو دانشگاه‌های انگلیسی و اروپایی سفارش دادن که فرایند گسترش ناتو به سمت شرق و از اونجا به سمت پاکستان رو تبیین کردن. دلیل اون روز میگفت، گفت دلیل حمایت پاکستان از افغانستان از طالبان اینی که بهش آمریکایی‌ها مأموریت دادن به تعبیر حالا ایشون، یعنی باید افغانستان رو صاف کنی، آسفالت کنی، بیا خودتو برسونی به آسیای میانه تا ناتو که اومد تو آسیای میانه شما متصل بشه. توجیه گفتن آقا توی پاکستان کوچولو معارضت کیه؟ معارضت هنده. در طراحی استراتژیک همیشه کشورها رو با دشمنشون بسنجید. مثلا معارض ما کیه؟ آمریکا. معارض کویت کیه؟ عراق. معارض پاکستان کیه؟ هند. اینجوری میسنجن. بعد اینو که شما برآورده داشتید میشینید استراتژی اون کشور رو طراحی میکنید. معارض پاکستان هنده. آمریکا بهش گفته اگه میخوای حفظ بشه، چون یکی از مصیبت پاکستان اینه که مرکزش یعنی اسلام آباد نزدیک به مرز هند است، یعنی در واقع با گلوله های راحت با گلوله توپ هم میشه اسلام آباد رو زد. به این خاطر خیلی ضربه پذیره. این قلب سرزمین حیاتی که دیدید در ژئوپلیتیک دیگه تثبیت شد. هر کشوری که قلبش در واقع کف پاش باشه یا قلبش نزدیک به انتهای بدنش باشه، این کشور آسیب پذیره. میگن انگلیس روی سرش ایستاده. یعنی انگلیس، لندن به اصطلاح پایین انگلیسه و یه شهر بندریه، لذا خیلی آسیب پذیره. به این خاطر همواره میزنه تهدید رو از خودش دور میکنه. ایران به دلیل اینکه پایتختش، کشورش به اصطلاح لوزیه و پایتختش مرکز هست، پیرامونش هم رشته کوهی گرفتن که از هر طرف حمله صورت بگیره دشمن میاد متوقف میشه. به این خاطر بقای تمدنی ما رو زمین تضمین کرده. شما در جنگ گذشته هم دیدید نهایتا عراقی ها میتونستن بیان تا ارتفاعات خرم آباد، ولی خب دیدید متوقف شدن. از شمال هم به همین نسبت، از شرق و غرب هم به همین نسبت. از شرق که ما یک کویر وحشی داریم، هر ارتشی اونجا بیاد زمین گیر میشه. از سمت جنوب ما 2200 کیلومتر ساحل داریم که اصلا برای هیچ نوع حمله مناسب نیست. یعنی بیش از 500,000 نفر نیروی تکبر اول میخواد. به این خاطر ما میگیم آمریکا هیچ وقت به ایران جرأت حمله کردن رو پیدا نمیکنه، چون نمیشه که از راه بمبارون با ایران درگیر شد. بالاخره باید پیاده بشه تو ساحل. پیاده شدن تو ساحل ایران 500,000 نفر حداقل نیرو نیاز داره، مبتنی بر فرمول های خود غربی ها. لذا اگر این شرایط بود تا الان حمله کرده بودن، مثلا 10 سال 20 سال منتظر نمی‌موندن. بنایت داشته باشید به پاکستان همین الان، برای اینکه پاکستان ارتباطش رو حفظ کنه با آمریکا تو وضعیت افغانستان، پاکستان و هند رو انداختن به جون هم. شما توی سمای گذشته دیدید که تا مرحله جنگ اتمی این دو تا کشور با هم پیش رفتن. هی آتیش مسئله رو بالا نگه میدارن که بگن ببینید تو نیاز به رابطه ما داری، تو اصلا باید ناتو بپیوندی که هیچ وقت هند جرأت نکنه بهت حمله کنه، لذا کمک کن که تا زودتر ما افغانستان رو تصدیق کنیم. اینی که میبینید آقای مشرف میاد میگه حمایت ما از آمریکا تو قضیه افغانستان بقای ملی ماست و مفت. اونی که توی میلی با میلیون ها کشته غربی ها نتونستن تو 200 سال بگیرن، آمریکایی ها با 4500 نفر که خودشون از خودشون زدن توی برچای ورلد ترید سنتر کشتن، شما دیدید به سادگی اونجا رو به دست آوردن در اختیار گرفتن اینجا رو و برای آینده نامعلومی مستقر شدن. دو تا قسمت مونده هنوز حل نشده در پلن ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آمریکا، یکی عراق، یکی هم ایران. این دو تا اگه حل بشه چه چیزی از دست میره و خنثی میشه؟ توی اون هلال بحران آقای بریژینسکی قلب اون هلال، یعنی این هلال، کانون اون هلال تثبیت میشه. اگر این تثبیت شد، غرب دیگه هیچ مشکلی نخواهد داشت برای ادامه حیات خودش به سمت آینده. مشکل از صورت ظاهر و نظر خودشون اینجوریه ها، هرچند ما که میدونیم مبتنی بر دکترین دومینو، دومینو این دکترینه. شما این کاسته ها رو بچینید کنار هم، این کاسته ها رو کنار هم بچینید، به اولی یه دونه تلنگر بزنید، بچه ها بازی میکنن، میزنن یه دونه میخوره بغلی، همه میافتن. به این میگن دومینو، بازی دومینو، مبتنی بر دکترین دومینو. وضعیت امروز غرب به جایی رسیده که یه قسمتش فروپاشی شروع بشه، بقیهش به سرعت میریزه. دقیقاً شرکت های آمریکایی وقتی فروپاشیشون در 3 ماه گذشته شروع شد، این روند شما الان دارید میبینید. چون اقتصادهای دیگه هم به اینا وصلن، همین وضعیت دیگه داره. آرژانتین فرو ریخته، از دیروز وضعیت پاراگوئه و بولیوی و برزیل هم شروع شد. یعنی الان آرژانتین به ورشکستگی مطلق رسید. اگر اخبار دنبال کنید میبینید به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. مبتنی بر تئوری دومینو، گام به گام اینها میپاشن. شرکت های آمریکایی هم که یکی پس از دیگری دارن اعلام ورشکستگی میکنن. ما مسائل داخلی خود غرب رو خوب میشناسیم. ما هم برآوردمون همینه که آمریکا تو این مدت میپاشه، غرب تو این مدت میپاشه. اما اونا فکر میکنن بقایشون در اینه که یک پارچه تفکری که نقطه مقابل اون تفکر هست رو خنثی کنن، در فلسطین هم جواب این قضیه رو بدن. الان همه تمدن غرب و همه تمدن اسلام تو سرزمین های اشغالی رو هم قرار گرفتن. 150 سال جنگ صلیبی که خاطرتون باشه بهش پرداختیم تو جلسات قبل، تو تاریخ قرون وسطا، همون وضعیت از اون روز ادامه داشته، امروز هم ادامه داشته. یعنی ما همین الان مشخصا تمام تمدن اسلامی، یعنی الان فلسطینا دارن از ما دفاع میکنن، از عربستانی ها، از مصری ها، از پاکستانی ها، از اندونزیایی ها، با 1,200,000 مسلمانی که در دنیا وجود داره، اون 800-900,000 نفری که تو سرزمین های اشغالی هن دارن جور همه رو میکشن. و همه غرب هم توانش داده دست اسرائیل. شما میبینید اسرائیل رسمن با F-16 یک هواپیمای برتری هوایی میاد 4 تا خونه رو بمباران میکنه، اونم نه توی جنگ با یک کشور دیگه، جنگ با مردمی که تو محدوده سرزمین خودش هستن. لذا الان 13 سال دیگه وقت دارن که توی 13 سال دیگه در واقع اوکراین، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان و پاکستان به ناتو بپیوندن. اگر این محقق بشه، همونطوری که صورتبندیایی که آقای اسپایکمن داد تو ناتو سیتو و سنتو محقق شد، همونطوری که صورتبندی جهانی که آقای ماهان داد تو این 7 ناوگان و تو 4 تا سرفرماندهی جهانی محقق شد، تمام این تقسیم بندی ها محقق شد، تقسیم بندی آقای هانتینگتون هم محقق میشه و تقریبا میره که 70 سال، 80 سال، 100 سال هم جهان رو این پایه بچرخه. یعنی این گام ها گام های 70 ساله، 60 ساله و 50 ساله است. البته اون روز معارض اون دیدگاه ها کسای دیگه بودن، امروز معارض جدی این دیدگاه است ایران. یعنی تنها نقطه و مشکلشون با ایران. شما ببینید این میدون رو تصور کنید، این میدون، پیرامون این میدون چیه؟ 3 میلیارد نفر جمعیت. از این 3 میلیارد نفر جمعیت، این میدون 3 میلیارد نفر جمعیت، اقتصاد کلان 3 تا چیز میخواد. اول منابع اولیه ارزان، نفت، گاز، مس، نیکل، کروم، روی، آهن و غیره، ارزان، تمامش اینجاست. دوم اقتصاد کلان، سوپر اکانومی، ابر اقتصاد، نیاز به نیروی کار ارزان داره که این منابع اولیه رو تبدیل کنه به محصول. سوم بازار ارزان، بازاری که بشه این جنس اونجا فروخت. چون شما جنس تولید نمی‌کنید که بذارید تو جیب خودتون، باید یه جایی بفروشیدش. منابع اولیه مفت اینجاست، نیروی کار ارزان همینجاست، بازاری که اون کالا رو باید بهش فروخت همینجاست. این تمدن، تمدن مادی و اقتصادیه. اگر طی این فرایند بتواند اینجا محقق کنه، اینجا رو از همین منابع رو از زیر زمین در میاره، میده به آدمای همینجا، آدمای همینجا میکننش کالا، این کالا رو همینجا به خود این آدما میفروشه. الان ژاپن داره این کارو میکنه. ژاپن توی پاکستان اتومبیلی که شما توی خیابونا میبینید به اسم تویوتا، این اتومبیل تویوتا توی ژاپن ساخته نمیشه، توی پاکستان ساخته میشه. کارگرهای پاکستانی ارزان، منابع اولیه آهن و چوچه پاکستان ارزان، همینجا در میارن، همینجا تبدیلش میکنن به ماشین تویوتا. توی کراچی و اسلام آباد و راولپندی قیمتش یک ریال، یک ین از قیمت تویوتا توی توکیو ارزان تر نیست، یعنی به همون قیمت به مردم پاکستان میفروشن. سودش یعنی 500%. چطوری 500%؟ اولا این کارخونه اینجا، آلودگیش مال پاکستانی هست، محیط زیست کشور ژاپن سالم. دوم، اعتصاب کارگری دولت پاکستان باید جواب بده. سوم، این کارگرها اینجا باید بدبخت بشن. چهارم، ذخایر زیرزمینی پاکستانی از دست میره، اونا که مالیات عوارض به این ذخایر نمیدن. بعدم جنس رو همینجا فروختن، سودشون رو، یعنی یه آدم ژاپنی است از کمپانی تویوتا راه میفته، نقشه ساخته این ماشین رو نمیگم حالا لوله میکنه، میذاره توی دیسکت کامپیوتر با این نوتبوک، کامپیوتر نوتبوک میاد توی اونجا و کار تولید میکنه. این رو آمریکایی ها و غربی ها دارن دنبال میکنن، شوخی هم بر نمیداره. فولاد اروپا و فولاد ژاپن که به سمت آمریکا میرفت، دیگه دیگه تو جنگ فولاد یک ماه پیش 34% درش آمریکایی ها مالیات عوارض بستن، که جنگ فولاد در گرفت بین اروپا و آمریکا. اروپایی هم تهدید کردن با ما هم شوخی، حالا با نمیدونم ایران و آفریقا و هند و آمریکای لاتین این بازی رو در میاری، با ما دیگه نباید این کار بکنی. اگر به ما 34% عوارض مالیات ببندی به محصول ما که وارد خاکت میشه، ما هم به کالاهای تو این کارو، با کالاهای تو این کارو میکنیم، اما کشور دیگه نمیتونه این کارو بکنه. یعنی نفتی که از خلیج فارس میره آمریکا و اروپا، این نفت حداقل قیمتش بشکه 120 دلاره، الان از ما دارن میخرن 25 دلار. ما بزخری میکنن. همین نفت رو در خود خاک آمریکا، آمریکایی‌ها 71% درش مالیات میبندن. دقت کنید، بر فولاد اروپا و ژاپن 34% مالیات بعد اونها واکنش نشون دادن. اما بر نفت ما 71% مالیات میبنده اونجا، صدای هیچ کس هم در نمیاد. یعنی از ما میخره بشکه 25 دلار، میبره اونجا 71% به این اضافه میکنه، یعنی میگیره از چه کمپانی وارد کننده. نتیجه که آید میشه اینه که شما میبینید توی آمریکا بنزین گرونه، به این معنی نیست که ارزون باشه، چون بالاخره شرکت ها خصوصی میبرن اینجا، شرکتی مثل این کمپانی نفتی. پس در نتیجه الان ته این 100 سال جهانی ژئوپلیتیک برای که ارزیابی کردیم، توی این 100 سال قرار شد این قرض سرزمین حیاتی ارزش داشته باشه، سپس گفتن دریاها ارزش داره، سپس اومدن حد فاصل دریاها و خشکی رو مهم ارزیابی کردن، صورت بندی جهان رفت به سمت این قضیه که این محقق کنه اینا رو، بازی هیتلر، بازی انگلیس، بازی آمریکا، همه تو این راستا بوده. و امروز هم جهان غرب حرکت خودش رو این میدونه، بقای خودش رو برای حفظ خودش و ثباتمندی و بقامندیش این میدونه که اینجا رو محقق کنه و بین ایران، چین و روسیه انشقاق تمدنی ایجاد کنه. دوزاریه به تعبیر عوام روس‌ها افتاده، چینی‌ها هم متوجه شدن. خب این سفر هم که داره صورت میگه یک سری اختلافات جنبی داره ارائه میکنه، اما خیلی دیر شد. یعنی این حرف رو حداقل 7 سال که داره زده میشه تو کشور، و متاسفم که بگم استاد مثلا ارشد دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی میاد و وقیحانه توی تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام میکنه که آقا آمریکا، چرا چینی‌ها تایید کردن کار آمریکا، یا چینی‌ها خودشون خواستن آمریکا بیاد اینجا توی افغانستان گوشه اینو بگیره ببره. آقا روس‌ها چرا؟ روس‌ها خودشون دعوت کردن آمریکا بیاد. اینقدر یک استاد ما خود باخته، اینقدر ضعیف و نفس، اینقدر بی مطالعه، اینقدر بی تحلیل، همه حرفای ژئوپلیتیک بس درس میدید. اینها چیز یه سری چیزایی که طرف باید یاد بگیره و ایمان و باورش نداشته باشه. قصه 100 ساله تعریف میکنید بابا، محقق کردن تسلط بر جهان رو و امروز به نتیجه نشسته. متاسفانه بدترین حالت رو برای آسیا میشه در هم زد، هیچ وقت پای غربیا تا اینجا نرسیده بود و امروز رسید. و من برآوردم اینه که در واقع این نبردها روز به روز سنگین‌تر و سنگین‌تر میشه. حالا ای حاله در تبیین غرب ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این 100 سال روند غرب شناسی در غربی که ما میشناسیم، یک فضای حیاتیش، یعنی جاش تنگ بود، یه تکون داد تا جاش باز بشه، برای این باز شدن جاش تو 200 سال قبلش ریخت از اینجا، از اینجا ریخت توی دریا، آمد اینجا رو گرفت، اینجا رو استعمار کرد، اینجا رو استعمار کرد، از اینجا به این سمت اومد، اینجا رو تصرف کرد و احیا کرد و فقط یه نقطه مونده دست نخورده، اونم اینجا. حالا اینجا هم دنبال اینم، روسیه رو کشور روسیه ها، روسیه که الان بزرگترین کشوره، طرحشون اینه که روسیه رو به 11 تا کشور تقسیم کنن، یعنی روسیه باید قطعه قطعه بشه که راحت‌تر بتونن قورتش بدن. حاضر روسا دوزلیشون افتاده. اینی که واقع امر غرب ژئوپلیتیک غربیست که امروز نیاز به اندیشه نداره. دوستانی که فلسفه میخونن میدونن مطرح میشه که در غرب دیگه اندیشه تولید نخواهد شد. بار رسما اعلام کرده که قرن 21 قرنیست که اندیشه بشری افول میکنه، دیگه بشر اندیشه جدید نیاز نداره تولید کنه. البته اونا خودشونو میبینن، بشر رو که میگن منظورشون انسان غربیه، چون تازه تو ایران شروع شده اندیشه های جدید تولید شدن، اندیشه های فکری، لذا میگن از جنس اندیشه ارسطو و افلاطون و از توماس اکوئیناس و مثلا کانت و دکارت و هگل و نیچه دیگه نیازی تولید بشه. آخر این قضایاست. یکی از استراتژیستاشون که زیاد اسمشو میشنوید از رسانه ها، ژاپنی الاصل، استراتژیست ارشد بنگاه رنده، ایشون اسمش فرانسیس فوکویاماست. خاطرتون باشه تا شوروی پاشید این فرض خودش رو مطرح کرد، پایان تاریخ، گفت تاریخ دیگه تمام شد، مثلا دیگه تاریخ خط میشد. چرا؟ چون توی 100 سال ایدئولوژی لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی، تونست ایدئولوژی نازیسم، ایدئولوژی فاشیسم و ایدئولوژی مارکسیسم رو زمینگیر کنه. تو 100 سال این سه تا ایدئولوژی رو متلاشی کرد. پس ایدئولوژی ارشد تاریخه. همین مدل باید تجویز بشه همه دنیا به همین بسته که همین مدل در بیان، مدل لیبرال دموکراسی، و تاریخ تمام شد دیگه. تاریخ که تمام میشه زمانی که دیگه نیاز نباشه اندیشه تولید بشه، چون اگر اندیشه جدیدی تولید شد یعنی ما یه گام رفتیم جلو، پشت سرمون میگیم اندیشه قبلی، اندیشه قبلی بود که ملت قبلی و تاریخ قبلی و جنگ قبلی رو ساخته بود. اما وقتی اندیشه دیگه نبود، حرکت ما یه خط ممتده که دیگه سکته پشتش نیست. این اندیشه مدرن، اندیشه لیبرال دموکراسی، همون هستی که بعد از انفجار در برج‌های ورلد ترید سنتر جورج بوش میاد میگه که آنان که از موهبت لیبرال دموکراسی محرومند از یک همچین کاره میزنن. و پری روز آقای دونالد رامسفیلد وزیر دفاعشون گفت ملت ها به دو بخش تقسیم میشن، دموکرات یعنی کسایی که به لیبرال دموکراسی قائلن و رسیدن، و کسایی که غیر دموکراتن. ملت های دموکرات حق دارن که به ملت های غیر دموکرات حمله کنن. یعنی به صراحت فرض ژئوپلیتیکی. شما یا بگو اینو کانت رد میکنه، هگل رد میکنه، نیچه رد میکنه، اونا اصلا معتقدن اینا چرت و پرت گفتن. من این فرض رو که جلسه گذشته عرض کردم خدمت دوستان در مورد آقای هابرماس رو دادم، کپی گرفتن آماده شد، انشالله توضیح میکنم بین دوستان. آقای هابرماس که ارشد فیلسوفای زنده اینا میگه آقا تو قرب اصلا برای حرف ما کسی ارزش قائل نیست، هیچ وقت قائل نبودن. قرب ژئوپلیتیسیان ها و استراتژیست ها و امروز تاریخ رو معتقدن پایان پذیرفته و همین یه مدل برای بشریت هست. باید به زور هم که شده به ملت ها دیکته کنید که اینو بپذیرید. شما تو بیانیه جورج دبلیو بوش علیه ملت ایران ببینید، رسما تو این بیانیه ایشون میاد و به صراحت اعلام میکنه که باید به نتیجه برسه اصلاحات اونجا باجر، و ما حمایت میکنیم و اونجا که لازم باشه سکوت میکنیم، و باید دموکراسی در ایران محقق بشه، لیبرال دموکراسی. خب ببینید تجویز به زور. آیا سابقه مثلا از 7 سال پیشش اگه در مورد ملت ما روشن بشه، معلوم میشه که چقدر این بحثا در واقع. پس این غرب استراتژیک، غرب ژئوپلیتیک و غرب ژئوپلیتیک.